بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعله أيضا مرجع ما في الشرايع والقواعد واللمعه من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما. مرحوم شیخ در بحث بیع تلفیقی، تلفیق از فضولی و بیع غیر فضولی می فرماید این بیع صحیحه، البته نسبت به فضولیش موقوف به اجازه است، اگر اجازه داد کلش میشه صحیح، اگر مالک اون قسمت اجازه نداد اون قسمت میشه مردود، باز هم بایه اون قسمتی که ملک خودش بوده بی میشه صحیح. مثالی که زدیم این بود که فرد دو تا گوسفند فروخته، دو تا فرش فروخته، دو تا کالا رو فروخته، یا یه دونه فرق نمی کنه، یه دونه هم اگر به شکل مثلا شریکی با هم سهیم بودن فروخته بدون اذن اون مالک اون کالا، یک قسمتش ملک خودش بوده، اونجا دیگه اذن نمیخواد، ملک خودشه، ولیکن چون ملک شریکش هم فروخته، ملک دوستش هم فروخته یا دزدیده فروخته، صور مختلف داره، اون قسمت میشه فضولی. اگر اجازه داد خب ثمن رو با هم تقسیم میکنه، اما اگر رد کرد خب به مشتری باید بایه اون مقدار از ثمن رو که مقابل اون مبیع فضولیه برگردونه. مثلا اگر دو تا گوسفند 2,000,000 فروخته، عرض شدیم اینا رو ثمنه، خب باید قیمت گذاری بشه هر کدام جدا جدا، مثلا یکشو قیمت گذاری کرد 1,000,000 شد، یکشو بی قیمت گذاری کرد 1,500,000 شد، شد 2,500,000. خب اینا مجموع دو قیمت با هم قیمت گذاری نمی کنه ها، جدا جدا قیمت می کنه بعد جمع می کنه، شد 2,500,000. بعد نسبت سنجی میکنه، یکی به اون گوسفند لاغر به مجموع میشه 2/5، گوسفند چاق به مجموع میشه 3/5. خب از ثمن اون 2/5 3/5 محاسبه میکنه. اگر گوسفند لاغر مال فرد دیگری بود، خب 2/5 این ثمن رو به مشتری برمیگردونه. 2,000,000 گرفته، 2,000,000 2/5 میشه 800,000، 800,000 رو باید برگردونه. خب این طریقه شناخت این حصه ای از ثمن در مقابل این مال هاست. میدونید ثمن رو توزیع میکنن به این اجزای مبی، توزیعش به این نحوه. مرحوم شیخ میفرماید لمعه هم یه عبارتی داره، شرایع هم یه عبارتی داره، قواعد هم یه عبارتی داره، یعنی عبارت محقق در شرایع، علامه در قواعد و شهید اول در لمعه. اون عبارتش هم شاید به این برگرده، چنانچه محقق ثانی به همین روش برگردونده. بعد با الانصاف میگه نه بر نمیگرده، اون یه روش دیگریه غیر از اینه. روشی که ما گفتیم جدا جدا قیمت میکنیم در بازار، با هم جمع میکنیم، روشی که اینها میگوین این نیست، از عبارتهاشون این در میاد چه توضیح میدم. روششون اینه چه هر دو رو با هم جمع در قیمت میکنیم در بازار، نه جدا جدا. یه وقت این دوتا گوسفند رو میبریم جدا جدا قیمت میکنیم، میگن این 1,000,000، این 1,500,000، این یه وقت نه میبریم با هم قیمت میکنیم. البته شاید بگی چه فرقی میکنه دیگه، این در بعضی کالاها فرق نمیکنه مثل گوسفند، اما در بعضی از کالاها که خود جمع هم قیمت داره اونجا فرق میکنه این روش ها. مثلا دو تا چشم کفش و دو جفت کفش با هم قیمت کنی قیمتش زیاده، جدا جدا قیمت کنی ازم بی ارزشه. دو تا لنج در رو مصرع الباب دو تا شد با هم قیمت کنی به عنوان یک در حساب میشه، ولو در دست دوم. اما اگر جدا جدا ببری قیمت کنی به عنوان آهن پاره حساب میشه، قیمتش خیلی ارزون میشه، کیلویی وزن آهن رو حساب میکنن. پس برای مجموع بهش میگن هیئت اتصالیه، هیئت اجتماعیه، هم قیمت هست. اینا میگن با هم قیمت کنیم مجموعشو، بعد دوباره بیاییم یکشو قیمت کنیم، اونی که باید به مشتری ثمنشو برگردونیم مال غیره اونو قیمت کنیم. خب نسبتی که از اینها در میاد قیمت اون مال غیر با مجموع قیمت، نسبتش حساب بیکنیم ثمنشو برمیگردونیم، از ثمن این نسبت رو برمیگردونیم. مثلا دو تا در با هم حساب کنیم 2 میلیونه، اما اگر به تنهایی حساب کنیم تنها 500 تومن هر کدامش. خب این 500 تومن نسبت به ما هم 1 میلیون خریده ایم، این در رو کلن ارزون خریده ایم، ولیکن در نصفش مال غیر بوده، مال شریکی بوده، این من فروختم اونم اجازه نداد. اینجا 500 تومن نسبت به 2 میلیون 1/4، پس از ثمن 1/4 رو به مشتری برمیگردونیم، یعنی 250 رو برمیگردونیم. انگار این مشتری بیچاره اون نصف در رو 750 خریده، نصف در این چه مال بایه است. اما طبق روش شیخ اینطوری نبود، اینا رو جدا جدا حساب میکردیم، 500 500، 1 میلیون نسبت به هم، نسبت به یکی میشد 1/2، از 1 میلیون 1/2 رو کم میکردیم از ثمن به مشتری برمیگردوندیم، ولی طبق این روش 1/4 برمیگردوندیم. خب میبینید چه اتحاف میشه، بر مشتری ظلم میشه، اون قیمت اجتماع رو مشتری انگار غرامت میده، انگار برای اون نیمه در هم پول نیمه در رو میده هم پول اون اجتماع رو هم میده، چون فقط قیمت مال غیر رو نسبت به کل قیمت با هم حساب میکنن و نسبت سنجی میکنن. و همین خاطر مرحوم شیخ میگه اینها اینطوری میگن و اینم ظلم پیش میاد، اتحاف پیش میاد. بعد میگه بیشتر از اتحاف، بعضی وقتا اصلا بحث اتحاف نیست، بعضی وقتا ممکن اصلا اونقدر قیمت این در زیادته، بعضی وقتا در نقصان یک اشکال عجیب غریب پیش میاد، چونو اگر رسیدیم توضیح میدم. بخونیم، میفرماید ولعله ایزن، شاید این ما ذکرنا من الطریق همچنین مرجع اون حرفایی باشد که در شرایع، یعنی این حرفی که ما زدیم شاید مقصود شرایع هم همینه، مقصود قواعد و لمعه هم همینه، که اینا این جمله رو گفتم. ببینید اینها من انهما یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، شاید اینم منظورشون حرف روش ماست. میگه ما شاید میگیم، ولی آنچه محقق ثانی اصلا عبارت ما رو با این عبارت تفسیر کرده، ولی هازا فسر به هازه العباره المحقق ثانی عبارت الارشاد، عبارت ما مأخوذ از ارشاد بود، ما اون روشی که توضیح دادیم روشی بود که علامه در ارشاد الازهان فرموده بود. میگه محقق ثانی این عبارت رو به عنوان تفسیر عبارت ارشاد آورده، یعنی انگار میخواد بگه چه اون حرفی که ما زدیم اینها هم همون حرفو میزنن. حیث قال طریق و تکسیت المسما علی القیمتین تا آخر. بخونید جامع المقاصد رو. ایشون به نظرش اینها هر دو عبارت اخرای همان مترادفن. شیخ میگه نه، یه بارم دقت کن، یه بارم دقت کنی. انصاف یعنی دقت دوباره، بازنگری دوباره. یه بارم دقت کن میبینی نه، اینها دو تا روش جدایی هست. در روش ما جدا جدا قیمت میکردیم هر دو رو، بعد جمع میکردیم. در این روش اینا رو با هم قیمت میکنیم از اول. جمع کردن نیست، با هم قیمت میکنیم، بعد یکی رو دوباره قیمت گذاری تنهایی میکنیم، نسبت سنجی میکنیم. اگر دقت کنید دوبار قیمت گذاری اینجا هست، با اینکه در روش ما هر دو رو منفردن یه بار قیمت میکنیم دیگه تمام. یقوم و هما یعنی منفردن، اینجا نه، یقوم و هما مجموعاً یک، بعد یقوم و احدهما منفردن. لکن الانصاف ان هذه العبارت الموجوده في هذه الكتاب، انصاف این است این عبارتی که در این سه تا کتاب است لا تنطبق بظاهرها على عبارت الارشاد. ظاهرش رو نگاه کنیم و تأویل کنیم، بگیم اینا بنابر غالب میخوام بجن، غالبا چون فرق نمیکنه با هم قیمت کنی یا منفردن قیمت کنی فرق نمیکنه، غالب رو میخوام بجم. و الا اگر ظاهرشون رو بجیریم روش اینها غیر از راه روش ماست. لا تنطبق على عبارت الارشاد التي اخترناها في طريق تقسيط، اون عبارتی که ما اختیار کردیم، ما قائل شدیم در روش توزیع ثمن بر این دوتا کالا. و استظهرناها من سرائر، حتی اون رو از سرائر هم استظهار کردیم، یعنی مثالی که سرائر زده بود اون مثال رو ما آوردیم برای قاعده خودمون. پس اصل قاعده رو علامه در ارشاد فرموده، ما اونو برداشتیم و مثالی هم که ابن ادریس حلی در سرائر آورده بود اونو آوردیم. یعنی اینا با هم جفتن، با هم یکی هن. اما این ستا عبارت نه، فرق میکنه. میدونید چرا؟ چون اینجا دو بار قیمت گذاریه. لأنه لو کان المراد من تقویمها مهامعن، اگر مراد این سه بزرگوار این چه گفت اول یقومان جمیعا با هم قیمت گذاری میکنیم، معناش منفرد منفرده، خب دیگه دوباره اون جمله بعدی بی معناست، تکرار یقوم احدهما، دیگه در اون قبلی جدا جدا قیمت کردیم هر دوشون دیگه. این عبارت بعدی نشون میده چه یقوم احدهما، اون قبلی با هم جمع قیمت شده نه جدا جدا، به همین خاطر یه قیمت گذاری دیگر هم نیاز است که جدا یکیشو قیمت گذاری کنیم. میفرماید از لو کان المراد من تقویم همامعن، این چه میگیم با هم قیمت بکنیم این دوتا کالا رو، تقویم کلم من هما، هر کدام رو جدا جدا قیمت کنیم، لا تقویم المجموع، نه اینکه با هم یک جا قیمت کنیم، اون وقت اگر این باشه این عبارت بعدی دیگه نیاز نبود، لم یحتج الى قولهم، لم یحتج دیگه نیاز نیست به این فرمایش بعدیشون چه شما یقوم احدهما، چون همینو در قبل جدا جدا هر کدومشو قیمت کردن دیگه. پس معلوم این عبارت اولی جدا جدا نیست، با هم قیمت گذاری میکنیم، یعنی مجموعاً. سمت تنصب و قیمت رو، سپس قیمت این یکی را به اون مجموع نسبت سنجی میکنیم. طبق روش ما همون که دوتا رو قیمت گذاری کردیم، دوتا رو البته جدا جدا به هم نسبت میکنیم، اما طبق اینها اول دوتا رو با هم قیمت گذاری میکنیم، دوتا رو با هم، بعد یکی رو جدا قیمت گذاری میکنیم، این دیگه فرق میکنه. از لیسه هنا الا امران، چون لیسه هنا یعنی طبق روش ما دو کاره، طبق روش ما دوتا کاره، ولی طبق روش اینها سه مرحله است. روشی که ما گفتیم اینه، تقویم و کلوم منهما، هر دو رو جدا جدا قیمت میکنیم. این گوسفند 1,000,000، اون گوسفند 1,500,000. و نسبت و قیمتی الى مجموع القیمتن، نسبت یکی رو به مجموع دو قیمت، مجموع یعنی جمع دو قیمت، نسبت سنجی میکنیم. الان شد 2,500,000. 1,000,000 به 2,500,000 میشه 2/5. 1,500,000 به 2,500,000 میشه 3/5. اینطوری محاسبه، دو مرحله است. اما فالظاهر و ظاهر از کلمات این سه بزرگوار در لمعه و شرایر و قواعد سه مرحله‌ای بودنه. ارادت و قیمت هما مجتمعین، اول اراده این کردن که اینا با هم یک جا قیمت گذاری میکنیم، نه جدا جدا. عرض کردم این بعضا فرق میکنه، جدا جدا قیمتش با هم قیمتش بعضا فرق میکنه، با هم قیمت میکنیم. ثم تقویم و احد هما به نفسه، سپس یکی رو مستقلن تنهایی قیمت میکنیم. این دو مرحله. مرحله سوم ملاحظت و نسبت قیمت احد هما الى قیمت المجموع، نسبت یکی رو به قیمت مجموع ملاحظه میکنیم. خب چون این سه مرحله یه بعضی وقتا اتحاف میشه. چه اتحاف میشه؟ بعضی وقتا چه خود اجتماع هم قیمت داره، خود با هم بودن هم قیمت داره. خب این با هم بودن و قیمت داره، مشتری جریمشو میده. در عمل مشتری یه لنجه در رو میگیره، ولی در قیمت هم قیمت اون یه لنجه در رو میده، هم قیمت اجتماع اینها رو میده، خود اجتماع هم این متحمل میشه. چه توضیح دادم. و من هنا از اینجا، یعنی چون ظاهر کلامشون این سه مرحله بودنه، انچر علیهم جماعتو، جماعتی بر این سه بزرگوار انکار کردن، یعنی نقد کردن. مثلا خود شلومه نقد داره، خود شهید ثانی در مسالک نقد داره. نقد کردن طبعاً به جامع المقاصد، به طبع جامع المقاصد، چه اطلاع نقد کردن چه چیز رو؟ انکره اطلاق القول به ذالک، چه به این مطلقا قائل شدن نه اتحاف میاره. در بعضی جاها چه خود اجتماع قیمت رو زیاد نمیکنه، نه فرق نمیکنه، چه مجموع القیمتین چه جمیع القیمتین. مجموع یعنی یک جا، جمیع یعنی جدا جدا با هم جمع کن، هیچ فرقی نمیکنه. در جاهایی که زیادت قیمت نداره، ببخشید اجتماع قیمت نداره، مثلا دو تا گوسفند رو تنهایی قیمت کنن 1,000,000، 1,500,000، 2,500,000، با هم هم قیمت کنن 2,500,000. اما مثل دولنجه چفش، دولنجه در، اینها نه. از لا یستقیم زاله، چون این درست نمیشه، یعنی این در بعضی جاها این گونه محاسبه درست نیست، اتحاف میاد. فیما ازا کان لاجتماع الملچین دخلون فی زیادت القیمه، جاهایی که اگر دو ملچ با هم جمع بشن قیمت زیادتر میشه. مثلا کجاها؟ چمافی مصرع بابن، مصرع یعنی دو لنجب در، و زوج خفن، دو جفت کفش. ازا فرزه، مثلا مثال بزنیم تا روشن بشه، فرزه تقویم المجموع به عشرتن، اگر با هم باشد 10 دینار میخرن دو کفشو، با هم این دو لنجه در باشه به عنوان در دست دوم میخرن 10 دینار. اما اگر تنهایی باشه تقویم و عهده ما به درهمه، اگر یکی از این کفشا باشه، یک دانش باشه، فردی از این یک جفت کفش باشه، میشه 2 درهم. اما اگر با هم باشن 10 درهم. خب 2 به 10 میشه 1/5. مثلا به شما هم فروخته 5 درهم. خب اگر با این روش بریم جلو، دو پنجم، ببخشید یک پنجم رو باید به مشتری برگردونه، یعنی یک دینار رو، یک درهم رو برگردونه، چون پنج درهم خریده، اون یک چفش قیمتش یک دو درهمه، دو درهم نسبت به ده میشه یک پنجم، اینم پنج درهم خریده، یک پنجمش رو چم کن به مشتری بده. با اینکه اینجا اتحاف میشه بر مشتری، مشتری هم پول اون یکی رو میده، هم پول اجتماع زیادت رو میده. پس مجموع ده، یکی رو قیمت کردیم دو درهم و کان سمنو خمسد. فانه اذا رجع المشتری به جزء من السمن، اگر مشتری برگرده به جزئی از سمن، یعنی جزئی از سمن رو از بایع بگیره، بگه خب این دو تا لنجه در بود، یه لنجه‌شو مالچه برداشت برد، الان این لنجه در برای من مونده، خب پس من پولی که داده بودم برای دو لنجه داده بودم، ما بقی رو بنو بده. اینجا برگرده بده، او ایب ندار، ما بقی تو یک دیناره، بیا بردار، یک ببخشید یک درهمه، بیا بردار. اگر مشتری برگرده به جزی از سمن که نسبته الی، که نسبت الاثنین الی العشره، نسبت اون جز به سمن مثل نسبت دو به ده باشه، استحق من البایع واحدا من الخمسه، از بایع فقط یک درهم مستحقه، فیبقى للبایع اربعه فی مقابل المصرع الواحد، چهار درهم میمونه برای بایع در مقابل یک لنجه. مع انه، با این چه اینا با هم برابر بودن، من یه معیار به شما بگم، فرض کنید این مالک که بایع فضولی سهم او را هم فروخته اجازه میداد، اینجا توزیع سمن به چه نحو بود، پنج درهم رو چجور توزیع میکردن با هم، دو و نیم رو به او میدادن، دو و نیم رو خودش بر میداشت، چرا اینجا پس یک مقابل اون سهم اون ملک حساب میکنه، یک رو بر میگردونه، چهار تاشو خودش بر میداره، بس معلومه اتحافه. من نهو لم یستحق من السمن، با اینکه از سمن مستحق نیست این فرد، الا مقدارم من السمن، مگر اون مقداری از سمن که مساویان لما یقابل المصرع الاخر، مساوی اون مقداری است مقابل مصرع اون لنجه دومی است، یعنی درهمین و نصف، دو و نیم، با اینکه اینجا چهار برداشت. والحاصل، خلاصه روش ما میدونید چیه؟ روش ما این است، اگر اجازه میداد همون میشد قیمت، سمن همه میشد، با هم تقسیم میشد. اینجا رد کرده، همونی که میخواست به مال چه بده چه اجازه نداد، اونو برمیگردونه به مشتری میده. والحاصلو ان البیعه انما یبطل فی ملک الغیر، بیعی که در ملک غیر باطل شد چون غیر اجازه نداد، به حصت من السمن، در مقابل سهمی از سمن چه یستحق هل غیر مع الاجازه، اون غیر مستحق میشد همراه با اجازه، اگر اجازه میداد اون مقدار از سمن چه به او میداد، الان چه اجازه نداده، عوض این چه به او بده، باید به مشتری برگردونه. و همچنین یسه فی نصیب المالک، همچنین در سهم مالک اون مقدار صحیح هست در مقابل سمن، چه کان یأخذها مع اجازة المالک الجزء الآخر، اون مقداری که این بایه از این سمن میگرفت اگر اون مالک اجازه میداد، فرض کنید اجازه داده اصلا این بی رو، چجور بین خودشون تقسیم میکردن، همونو الان به مشتری باید بدن، و این با روش ما در میاد، نه با این روش این سه بزرگوار. خب پس چیکار کنیم این عبارت سه بزرگوار رو؟ میگه یا باید بگیم که اینها مورد غالبی رو گفتن، مطلق نمیخواستن بگن، یک روش قیمت گذاری اینه، البته در اون جاهایی که اجتماع قیمت رو زیاد نمی کنه، با هم بودن قیمت رو زیاد نمی کنه، اون موقع اون روش ما با اینها فرق نمی کنه. یا این مرادشون غالبا چون اجتماع زیادت نمیاره دو تا فرشه، یکیش مال شریکم بود یکی مال خودم بود، الان فروختم، این دو تا فرش با هم هم باشن جدا هم باشن قیمت گذاری بکنیم فرق نمیکنه، مثل دو لنج چفش نیست، مثل دو لنج در نیست. یا اینو میخواستم بشن یا این عبارت مرادشون حرف ماست، یه مقدار تسامح در عبارت دارن. هازا ولیکن الظاهر، این اشکال رو اخذ کن، لیکن ظاهر این است کلمات جماعت اما محمول علی الغالب، یا باید حمل کنیم بر غالب، بگیم غالبا چون اجتماع زیادت نمیاره همین روش هم میتونیم اجرا کنیم، من عدم زیادت القیمه و لنقصان ها بالاجتماع، غالبا قیمت نه زیاد میشه نه کم میشه با اجتماع، اون موقع دو روش نتیجهشون یکی. او مرادهم من تقویمهما تقویم کل منهما منفردن، یا مرادشون از این جمله تسامح در عبارت، تقویمهما نه اینکه با هم قیمت گذاری کنیم، همون روش ما جدا جدا قیمت گذاری کنیم. و یراد من تقویم احدهما ثانیاً، این که دوباره اومده گفته چه اینا رو دوباره یکی رو قیمت گذاری میکنیم، منظورش قیمت گذاری نیست، منظورش نسبت سنجیه. عبارت تقویم اینجا مجازیه، تسامحیه، ملاحظت و مرادشون ملاحظه قیمت یکی با مجموع قیمت اینه، یعنی توضیح بکنیم. خب توضیح نکنیم چه اتفاق میفته؟ اولا این اشکال اتحاف میاد. شیخ اینجا یه اشکال دومی هم میکنه، چه این اشکال البته خیلی نادر اتفاق میفته، ولی اگر اتفاق بیفته یه اشکال خیلی اساسی میشه. لیکن این اشکال ظاهراً چون خیلی نادر اتفاق میفته اشکال وارد نیست، وارد بشه بل اساسی میشه. اون اشکال چیه؟ قبلن میگفتیم که اجتماعشون سبب زیادت در قیمت میشه، الان برعکس بگیم، بعضی وقتا کالاها با هم فروخته بشه سبب نقصان میشه. این در کجاها اتفاق میفته؟ مثلا در مثلا فروش مثلا کنیز، یک دو تا کنیز مادر دخترن، اینا با هم فروخته بشن خب مزاحمت ایجاد میکنن، شلوغی میکنن، با هم متحد میشن، بعضی وقتا حرف گوش نمیکنن، خب اینا رو با هم فروختن ارزونه، جدا جدا نه کار میکنن. مثلا فرض کن اگر با هم فروخته بشه قیمتش 10 دیناره، جدا جدا فروخته بشه قیمتش بازم 10 دینار. خب اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ فرض کنیم این دوتا کنیز رو در بازار فروخت، یک کنیز مال غیره یک کنیز مال خودشه، دوتاشو فروخته در بازار به 8 دینار. خب روشی که اینها میگوین با اون روش بریم، نه روشی که ما، روشی که ما میگوییم 10 دینار، 10 دینار میشه 20، 20 نسبت به هر کدام میشه 1/2. پس از 8 دینار 4 دینارش مال یکیه، 4 دینارش مال اون یکیه، روش ما. اما روشی که اینها میگن مجموعشون 10 دیناره، چون کم اجتماع قیمت رو کم میکنه در این مثال، یکی هم 10 دیناره. خب 10 به 10 میشه 1/1. مشتری کل سمن رو باید برگردونه، یعنی از این 1/1 باید کم کنه، 8 دینار رو باید کلن برگردونه، هم مشتری کنیز رو، یکی از کنیزها دستش قرار میگیره و هم هر پولی هم که داده سمن رو داده دوباره بهش برمیگردونن، اینجا هم عوض هم معوض دست مشتری میفته با این روش چین ها فرمودن. پس این اشکال در نقصان وقتی که مجموع مساوی با قیمت یکی باشه، یعنی دوتایی هم ببری همون قیمت یکی حساب کنن، اون موقع این اشکال اساسی پیش میاد که عوض و معوض در یه طرف قرار میگیره. البته این اشکال به نظر من وارد نیست، چون اینا این حرفشون انصراف از این داره چه اجتماعشون نقصان داشته باشه. این چون چند نادره المعدوم حساب میشه، اصلا اینو در نظر نگرفتن در این محاسبه. در هر حال ما حرف شیخ رو توضیح میدادیم، و الا اگر حرف اینها رو به کلام خودمون برنگردانیم، ففساد و ضابط المذکور فی کلامهم، فساد این قاعده ای که اینا در کلماتشون فرمودن، لا یحتاج الى نقض، احتیاج نداره این نقض زیادتی بگیم اشکال اتحاف میاد، نقض کنیم به صورتی که اجتماع مدخلیت داره در زیادت، که التی یمکن القول فیها، ممکنه قائل بشیم به این زیادت، بجیم ببینه داره این زیادت نمیاد، خیار تبعض صفقه مشتری این ضرر رو جبران میکنه، دوست نداره خیار فسخ استفاده کنه، کلن بیع و فسخ کنه. ولو این یمکن القول، امکان داره قائل بشیم به این زیادت، و این کان ضعیفن، ولو این قائل شدن ضعیف ها، این اتحاف پیش میاد، روش عادلانه داریم، ممکنه قائل بشیم به اخذ نسبت المشتری بین قیمت احدهم المنفرد و بین قیمت المجموع، قائل بشویم به روش اینها، چه بجیم این برای مشتری نسبت اخذ کنند، قیمت یکی به تنهایی و قیمت مجموع، نسبت این رو اخذ کنه مشتری، گفتیم اتحاف پیش میاد، اما این اتحاف رو جبران کنیم با خیار فسخ مشتری به عنوان خیار تبعض صفقه، ممکنه، ما این اشکال رو میخواد بگه ممکنه دفاع کنیم، بگیم این اشکال وارد نیست، البته این ضعیف ها این امکان. اما یه اشکال اساسی دیگری هست، بل پس لا یحتاج الى نقص، بل ينتج از به صورت مدخلیت الاجتماع فی نقصان القیمه، این نقض میشه این ضابط، این ضابط این قاعده در صورتی که اجتماع دخالت دارن در نقصان قیمت، قیمت رو پایین میارن نه قیمت رو بالا، به حیث ببین به حیث یکون و قیمت احدهما منفردن مثل قیمت المجموع، قیمت یکی مستقلن مثل قیمت مجموع باشه، این چنیز دختر یا مادر منفردن 10 دینار با همم بخری 10 دینار، یا اصلا تنها فروشش اذیت باشه زیادتر باشه، فإن هذا فرض ممکن، میشه مجرین، میگه ممکنه، بله مثال زدم دیگه، بعضی وقتا با هم بودن مزاحمته برای مقصود، کما سر رهبهی فی رهن جامع المقاصد، چنانچه محقق ثانی در کتاب رهن جامع المقاصد این صراحتا توضیح داده و مثال هم زده، و غیر جامع المقاصد در جواهرم هست. خب اگر اینجا ما قاعده اینها رو ملتزم بشیم، اشکال پیش میاد که مشتری هم کنیز رو میگیره هم کل پول رو میگیره دوباره، فإن الالتزام هنا، اگر ما اینجا ملتزم بشیم به نسبت المذکوره، به اون نسبتی که در این قاعده است، اول مجموع قیمت این که 10 دیناره، بعد یکی از این چنیز ها اونم 10 دیناره، حساب کنیم 100%، یعنی باید 100% پولو برگردونه، یوجب الجمع بین الثمن و المثمن، سبب میشه ثمن و مثمن در مشتری جمع بشه، چما لو با اجاریتن مع امها قیمت ما مجتمعین اشرتون، اگر یه چنیزی رو بفروشه با مادرش در حالی که یکیش فضولی باشه، قیمتش با هم 10 دیناره، و قیمت و کل واحدت من هما منفردتن اشرتون، قیمت هر کدام به تنهایی هم 10، به سمانیتن با اب سمانیتن، دقت کنید این به سمانیتن جا لو با در مقابل 8 دینار بفروشه، چون سمن 8، بارها عرض کردم سمن با قیمت فرق میکنه، اینجا به 8 دینار فروخته اما مجموعش در بازار 10 دیناره. خب بعد یکیش مال غیر در اومد، اونم اومد کنیز خودش رو برداشت برد. خب اینجا مشتری 8 دینار داده، خب بایه باید حصه از سمن رو برگردونه به مشتری، اون حصه ای چه از سمن مقابل اون کنیزی بود چه ماله چه اومد برداشت. خب چه مقدار؟ طبق بیان ما 4 دینار، چون 10 هر کدام 10 میارزه، 10 حساب کن 20، پس 1/2، 1/2 از 8 دینار رو برگردون. اما طبق بیان اینها مجموعش 10ه، مجموع دیگه 10 نه، مجموع 10ه، یکشم 10ه، 10 به 10 میگه 1 به 1، پس 1/1 یعنی کل این 8 دینار رو باید برگردونه. فإن نسبت قیمت احداهما المنفرد الى مجموع القیمتین، طبق طریقه اینها، روش اینها، نسبت قیمت یکی مستقلا به قیمت مجموعش، نسبت الشیء الى مماثله، نسبت یک شیء است به هم مثلش، 10 به 10. فرجع به کل 8، پس مشتری به کل 8 برمیگرده، میگیره هم 8 دینارش رو میگیره، هم یه چنیزم مفت اومده براش. و چعن من اورد علیهم ذالک غفل عن هازا او کان عنده غیر ممکنن. اون افرادی که این اشکال قبلی رو ایراد کرده بودن، یعنی اشکالی که اجتماع زیادت می آورد، یا از این اشکال غفلت کردن، یا این فرض رو ممکن نمی دانن، می گن نه این خیلی و این حرف هم خوبیه، اصلا این در نادر این گونه باشه چه با هم قیمتش منفردن یکی باشه. پس چعن من منظور صاحب جامع المقاصد و اونایی که تابع صاحب المقاصد اشکال کردن، اونایی که ایراد کردن بر اون سه بزرگوار، زالک بر این طریقه، گفتن این طریقه اشکال داره، ایرادشون هم در صورت اجتماع و زیادت بود، یعنی اجتماع زیادت می آورد، اونجا اشکال اتحاف کرده بودن، این غفل عن هازا، از این اشکال ما غافل بودن، اشکال نقص، او کان عنده غیر ممکنن، یا نزدشون این ممکن نبود. این مثال در هر حال تحقیق همون روش ماست. فتحقیق و فی جمیع الموارد ما ذکرنا، ما چه فرمایش داشتیم؟ من ملاحظت قیمت کل من هما منفردن، چه قیمت هر کدام رو منفرد حساب کنیم، منفرد یعنی جدا جدا با هم جمع کنیم، بعد نه اینکه یک جا قیمت حساب کنیم. و نسبت و قیمت احد هما الى مجموع القیمته، بعد قیمت یکی رو با مجموع دو قیمت، مجموع دو قیمت یعنی جمع دو قیمت، دو قیمت رو با هم جمع می کنیم، بعد نسبت یکی رو به اون مجموع جمع شده دو قیمت محاسبه می کنیم و از ثمن بر می داریم به مشتری بر می گردونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.